الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك بعد محمد وآله الطاهرين. صلواتك عليهم أجمعين. محقق خراساني، در بحث واجب مشروط دو بیان نقل کرده است از محقق انصاری شیخ علامه خمر راجع به اثبات اینکه قید حتما باید راجع باشد به ماده و نمیتواند راجع به هیئت باشد. خب حالا هر شود این امر دوم بماند برای بعد و فعلا امر اول بود. حالا این امر اولی که میخواییم بخوانیم یعنی یه مشکلی بیانی یه مشکلی است در هیئت که صلاحیت مرجعیت قید رو نداره. این مشکل با سه بیان گفته شده، و اون استدلال بر این که باید رجوع به ماده بکنه اون بمانه برای بعد. حالا این سه بیانی که در ارتباط با این مطلب گفته شده که رجوع القید الالهیه را مشکل میکنه بلکه ممتنعش میکنه، یعنی به عبارت نهرا دو سنخ بیانه. یه بیان به این صورت ابداع مانع کرده در رجوع قید به هیئت، یکی دیگه ابداع مقتضی کرده برای رجوع قید به ماده، اون با مانع برای بعد. حالا این که این ابداع مانع از رجوع قید به هیئت به یک بیان که شیخ فرموده و آخون از زبان ایشون نقل کرده، دو بیان دیگه هم بهش اضافه شده علینا اینکه این ستا بیان را در این رابطه ما بخوانیم. اما بیانی که خودش آخوند از شیخ نقل کرده، یعنی از تقریرات شیخ، و شیخ هم چون که قلم شریفشون فقط جاری شده است در مباحث عقلیه که همون رسائل باشه، ولی در مباحث لفظیه دیگه شیخ خودشون چیزی ننوشتن. اون چه که هست تقریرات درس ایشانه به نام مطارح الانظار. عرض می شود خدمت با سعادتتون. خب حالا این بیانی که آخوند از زبان شیخ نقل کرده همون مطلب معروفی است که عرض می شود قید اگر بخواهد رجوع بکند به هیئت، این به معنای تقیید معنای هیئته، و چون که معنای هیئت معنای حرفی است، جزئی است و اطلاقی در آن نیست تا اینکه قابلیت تقیید را داشته باشه، چون قابلیت از برای تقیید فرع ثبوت اطلاقه، یعنی اینکه باید اطلاقی باشه تا قابلیت تقیید را پیدا بکنه، یعنی صلاحیت برای اطلاق را باید داشته باشه یا الله تا صلاحیت تقیید در اون پیدا بشود. پس وقتی که اطلاق در کار نبود و صلاحیت اطلاق در کار نبود، خود به خود صلاحیت تقیید هم در کار نیست. عرض می شود خدمت شما این خب دلیل بر این مطلب این است که معنای هیئت معنای حرفیه، چون به وسیله هیئت انشاء می شود مصداقی از طلب. این مصداق از طلب که انشاء می شود یعنی واقع طلب، این دیگه یک فرد خاصه و نسبت بعثیه است، نسبت طلبیه است. این یک مفهومی حکایت از مفهومی نمی کنه که به اصطلاح سعه وزیقی داشته باشه. مفاهیمی که مفاهیم اسمی که حکایت می شوند سعه وزیق دارند. مثلا امکن مثلا فرض فرمید که اسماء اجناس مثل رجل، انسان، حیوان، شجر، حجر، اینا فی نفسه یک مفهوم عامی هستند که سعی در اونها هست و لذا قابل تزییق و تقیید هست که ما قید بزنیم به معنای رجولیت رجل، بگیم رجلون عالم، مقیدش کنیم به علم. اما معنای حرفی یک فرده که انشاء میشه و به وجود میاد و این خاص است و جزئی، سعی درش نیست که ما بخویم بتونیم تزییقش بکنیم و تقییدش بزنیم. و حالا هیئت هم همطور، هیئت هم معناش معنای حرفیه، برای اینکه با این هیئت انشاء میشود فرد خاصی از طلب، از مصداق طلب، و دیگه این سعی نداره قابل تزییق باشه، مثل سعی که در مفاهیم اسمی گاهی هست. عرض می شود به خدمت شما. خب این بیان، حالا ببینیم جوابش چیه. عرض کنم به خدمت شما که خب آخوند خب طبق مسلک خودش جواب داده، چون آخوند مسلکش اینه که هیچ فرقی بین مفاهیم اسمیه و مفاهیم حرفیه از بابت سعه وزیق فرقی وجود نداره. معانی حرفی هم کلی هست، همونطوری که معانی اسمی کلی هست. خواهی راه دیگری که آخوند رفته. ما اون چیزی رو که اینجا میخواییم بگوییم عبارت از این است که عرض میشد این حروف که رجوع میکنند به معنای هیئت، ما قبولم داریم که معنای هیئت معنای حرفیه، و اما چیزایی که بخوان مثلا عرب ادواتی و حروفی که داریم، اینها عرض کنم به خدمت باستات شما یه جوری هست که اونی که ظهور دارد در رجوعش بیعت اقتضای تزییق و تقیید نداره، اونی که اقتضای تزییق و تقیید داره ظهور در رجوع به هیئت نداره، ظهور داره در رجوع به ماده. تو باید فرمونید فیندفع الاشکال به حذافیره. این ما میخواییم بگوییم که اصلا این اشکال هیچ مورد نداره. خوب دقت بفرمایید، برای اینکه نه بحثر رجوع یک معنی یک حرفیست به حروف رجوع بکنن به هیئت که ایشون گفته قید، قیود، خصوصیاتی که ذکر میشوند در کلام میخوان رجوع بکنن به هیئت نمیشه، برای اینکه اینها این نوع تقییده و تقییدم فرع اطلاقه و در معانی حرفیه اطلاق. ما میگوییم که عرض میشود خدمت شما اون اینا دو دسته، یه دسته از اینها ظهور دارن در رجوع به هیئت، یه دسته ظهور دارن در رجوع به ماده. همین خصوصیاتی که ذکر میشوند در کلام، یعنی ما مثلا فرض کنیم فعل امری رو که ذکر میکنیم بعدش یه خصوصیتی میاریم که حالا محل بحثه که آیا به کجا رجوع میکنه، آیا به ماده یا هی. یه دسته از اینا ظهور دارن در رجوع به ماده، یه دسته از اینا ظهور دارن در رجوع به هیئت. اونی که ظهور داره در رجوع به ماده با بحثی درش نیست، مکالبش نداره. اونی که ظهور داره در رجوع به هیئت، اون دلالت بر تزییق و تقیید نمی کنه که ظهور در رجوع به هیئت داره. نه خودیت اثباتی ثبوتیش نه یکی اندی. حالا الان من داریم نه اجازه بفرم انده خلطی کرده دوست هم بحث رو با هم خلط کردن که یک ارتباطی با هم نداره. عرض کنم به خدمت باسات شما که دیگه ما چرا بحث فرضی بکنیم؟ یعنی بعدا اون بحث فرضی میشه، صرف فرضی میشه که هیچ وجود خارجی نداره. برای این که اینی که ظهور داره در رجوع که ما میگوییم ظهور داره در رجوع به هیئت، اینا ادوات شرطن. هر حرفی که بعد از فعل امر آمد، مثلا شما میگید اکرم زیدن یا میگید سر مثلا، بعدش یه چیزی میگید. اگر اون چیزی که بعدش میگید از نوع ادوات شرط باشه، مثل اکرم زیدن انجاک، یا مثل حج البیت، حج بکن بجا بیار حج خانه خدا، این استطاعت، اگر استطاعت پیدا کردی، یعنی غلط نیست که ادوات شرط، ادوات شرط اگر ذکر شدن اینها بله ظهور دارن در رجوع به هیئت، اما دلالت بر تقیید نمی کنن، دلالت بر تعلیق می کنن. ادوات شرط دلالت بر تعلیق می کنن، یعنی تعلیق الوجود على الوجود، تعلیق وجود وجود بر وجود استطاعت، پس فعلیت وجود معلق بر مشروط به استطاعت، وجود استطاعت در خارج. مثلا اکرم زیدن اینجا هست، بله ادوات شرط هر وقت ذکر شدن بعد از مثلا فعل امر ظهور دارن در رجوع به هیئت، یعنی ظهور دارن برای اینکه عرض میشه بر این معنای طلب که مستفاده از هیئته، این مشروط به اون میگه آه حج بکن اگر فلان قضیه تو، یعنی چه؟ اگر استطاعتی در کار، زکات بده اگر صاحب نصف مالک نصاب بود، اکرم زیدن انجا اکرام بکن زید را اگر زید آمد پیشد. هر امن در تمام موارد این جایی که ظهور داره در رجوع به هیئت، اینا ادوات شرط، ادوات شرط هر وقت بحث فعل امر آمدن ظهور دارن در رجوع به هیئت، این ظهورش قبوله و ما اینم قبول داریم، اینا ظهور دارن در رجوع بده، اما اینا دلالت بر چی میکنن؟ نخه اینا دلالت بر تزریق و تقیید نمیکنن، دلالت بر تعلیق میکنن. نخه تعلیق غیر از تقییده، تقیید یه مفهوم عامی میخواد که قید بخوره به محدود بشه، اما تعلیق یه معنای جزئی هم معلق میشه، یک معنای جزئی وجودش معلقش میکنه که من این را انشا میکنم این معنای جزئی را در صورتی که اون وجود داشته باشه، اصل وجودش چه اصل وجود معلق بشه باید بر چیزی هیچ نداره، مبتعام بل حتی بکلی میسازه به جزئی هم میسازه. حالا یه وجود جزئی، وجود زید یک فرد جزئی مشروط معلق وجود پیدا کرده، یه فعل خاصی من میخوام نگاه بکنم مثلا به این، مثلا به این دیوار، دیگه نگاه کردن من به دیوار خود یه چیز خاصیه، مشروطش میکنم، میگم اگر مثلا فصل فلان قضیه اتفاق افتاد من نگاه میکنم، ولی نمی کلی هم نیست. تعلیق اقتضای این که مثلا معلقش ممکنه یه وجود خاصی باشه، یک وجود خاص و جزئی که هیچ اتصاعی هم درش نیست، اصل وجودش معلق میشود بر یک چیزی، بر یه شرطی، اگر این شرط در خارج شو واقع شد این امر خاص و جزئی وجود پیدا میکند، اگر نه وجود پیدا نمیکنه، هیچ تلازمی عرض میشد و اینکه بایستی اون معلق و معلق علی، معلق یک معنی عامی بشه و زیق بشه، همچه چیزی نیست. معنای تعلیق، تعلیق وجود علی وجود، وجود یک چیزی معلق میشود بر وجود یک چیز دیگه، دیگه حالا چه فرمان وجود این چیزی که معلق میشود امر خاصی باشه چه اشکالی داره؟ شما صد تا مثال بزنین، مثال افعال خاصه یا فعل خاص جزئی وجودش را معلق میکنید بر وجود یه چیز دیگه چه اشکالی داره؟ یه چه اشکالی داره؟ بس تعلیق ارتباطی با تزییق یک مفهوم وسیع نداره. تعلیق یعنی چه؟ یعنی منوط کردن وجود یک چیزی بر وجود یک چیزی، که اگر او دومی وجود پیدا کرد اولی هم وجود پیدا میکنه، چون چیز خاصی باشه چه اشکالی داره؟ خب پس بنابراین اونی که اون خصوصیاتی که ذکر میشوند عقیب الامر اگر از سنخ ادوات شرطن ظهور دارن در رجوع به هیئت، ولی دلالت بر تزییق احتیاج به سعه و اطلاق و اینا ندارن، دلالت بر چه میکنن؟ بر تعلیق، و تعلیق نیازی به سعه نداره، معنی تعلیق وجوده، وجود یک چیزی معلق بشود بر وجود چیز دیگری، التفات فرمونید و ولو هم جزئی باشه با جزئی بودن و کلی بودن رب دخالتی بر مطلب نداره، سعه و حرفات مطرح نیست، اصل وجودش میخواد معلق بشه بر وجود چیز دیگری. حالا این چیزی که مثلا میخواییم وجودش معلق بکنیم بر وجود چیز دیگری چه امر عامی باشه چه امر خاصی باشه باقی نداره. این اون چیزهایی که ظهور دارن پس اونی که ظهور دارد در رجوع به ادوات شرط که معناشون تعلیق و نیازی به سعوی اطلاق و حرفا ندارد، و اما اونایی که دلالت و حروفی که دلالت دارن بر تزییق، دلالت دارن بر تزییق غیر از ادوات شرط، دلالت بر شدن تعلیق دارن. از اینا که بگذاریم بقیه دلالت بر تقیید میکنن، اما اینها ضرور دارن در رجوع به ماده. مثل چه؟ حالا هر چه شما میخواهید مثال بزنید، اما غیر از ادوات شرط. اون شرط رو تعلیق را کنار بذاریم، اون که حروفی که دلالت بر تعلیق و شرط اینا رو کنار بذارید، بقیه دلالت بر تزییق میکنن. این بقیه ای که دلالت بر تزییق میکنن، این مرتبه اینا ظهور دارن در رجوع به ماده. هیچ کس هم از اینا نمیفهمد که اینا رجوع به هیئت میکنن. مثل چه؟ مثل سر من البصره الی الکوفه. مولا وقتی که میگوید سر من البصره الی الکوفه، میخواهد ماده سر را مقید بکند به این که مبدوع من البصره باشه و منتهی الی الکوفه باشه، و اما طلبش خود طلبش قید و شرطی نداره. اینجا طلب، اصل طلب مطلق، یک طلب مطلق داره، فلهذا هم وجوب مشروط نیست، وجوب مطلقیه، هیچ قیدی هم نداره، واجبه که شما چه بکنی؟ سر بکنی. و واجب از این سیر که انجام بدید درست مثل شرط واجبه، مثل نماز، باید نماز بخوانید، وضو هم باید بگیرید. حالا دیگه مثلا هیچ ارتباطی دیگه این وضو گرفته دخالتی در طلب مولا یعنی مطلوبه، نه اینکه قیدیه. قیدی برای وجوب نیست، قید برای واجب. همه این قیودی که ذکر می شوند عقیب الامر، مثلا این سر من البصره الی الکوفه، اینها قیودی هستند که در صدد تضییق هستند، اما این مرتبه اینها رجوعی به هیئت نداره، اینا مرجعشون ماده است، فلهذا اینها قیود واجب هستند، اینا هیچ ارتباط شرط وجوب نیستن، اینا قیود واجب هستند. یعنی مولا واجب کرده علی اطلاق و علی الحد، واجب کرده یه عملی را که اون عمل یه خصوصیاتی داره. شرط واجب خصوصیاتش چیه؟ خصوصیاتش اینه که سیریست، باید این سیر دارای این خصوصیت باشه که ابتداش از بصره باشه و انتهاش هم به کوفه باشه. پس بنابراین وقتی ما میگوییم سر من البصره الی الکوفه، این من و الا، بله کارشون تقییده، قید میزنه، چون ابتدای این کارت باید از بصره باشه، انتهاش هم باید به کجا باشه؟ به کوفه باشه. اما این مرتبه اینا کاری به هیئت ندارن، اینا مرجعشون چیه؟ ماده. یعنی این سر مرکب از هیئتی که هیئت عام باشه و ماده ای که ماده سر باشه، وقت رجوع اینا به کجاست؟ من البصره الی الکوفه، مرجعشون ماده است که خود سیره. یعنی چه؟ یعنی به این معنا که اینجا مولا مطلق السیر را نمیخواد، حصه خاصه ای از سیر را میخواد. چه حصه ای؟ الحصه المبدوعه بالبصره والمنتهيه الى الكوفه. خویی خصوصیتی است، یه قیدی است در چه؟ در سیر. پس بنابراین ما عرض شود به خدمت با ساعت شما، قبول داری که اینجا من و الا و امثال این حالا حروف دیگه هم پیدا بکنین، من میجورن اون حتی در نه او حتی فرق میکنه، اونم برای غایت، غایت هم برای که میخوره حال حال ادوات جد اجازه بدید که نه. حالا این منو برای پس بنابراین این اونجا برای تزدیق نیست، اون برای غایت بود. عرض کنم به خدمت بازنده، اون چه که ما داریم در که کارشون، خب یه حروفی داریم که بالاخره قبول داریم که کارشون کار چیه؟ تقییده و تزییقه و نیاز به سعه داره، نیاز به اطلاق داره، اما اینا مرجعشون هیئت نیست، کاری به هیئت نداره، اینا مرجعشون ماده فعلا. ماده یعنی وقتی شما سر میگویید هم میکنید به سیر، وقتی قیدی بعدش میارید میگید سر من البصره، یه من البصره به امرش میخوره، یعنی به هیئت امر، یعنی هیئت امرت میخوایی مقید بکنی به قیدی، یا اینکه سیرت میخوایی مقید بکنی به قیدی، سیر را میخوایی مقید بکنی. سیر خواهم مفهوم اسمیه، هر فعل امر یا فعل نه، افعالی که ما داریم یه هیئتی دارن، یه ماده ای دارن، هیئتشون معنای حرفی، اما ماده شون که معنی حرفی نیست، مادهشون معنای اسمیه تو همون مصدره دیگه. سیر مصدره به معنی اسمی داره، یعنی سیر کردن. این سیر کردن هم سعه داره، برای اینکه سیر کردن انواعی داره، یه رقم دو رقم که نیست، هزاران رقم هست که سیر. بعد این اطلاق که فی نفس داره و معنای اسمی هم هست، من و الا کارشون چیه؟ کارشون این که بیان تضییق کنن این معنای اسمی را که عبارت از سیر، و اینا ظهوری در رجوع به هیئت ندارن و کاری به هیئت ندارن. خب پس این دسته، این دسته ای که اقتضای تضییق دارن. اینایی که اقتضای تضییق دارن میبینیم ظهور دارن در رجوع به ماده. پس ما دیگه چه بحثی داریم اینجا، چه مشکلی داریم؟ خب ماده هم خب معنی اسمیه. ولی اون دسته ای که ظهور دارن در رجوع به هیئت، که این هیئت دلالت بر وجوب میکنه و میخوان این وجوب رو اینطور رو سرنوشتش بازی بکنه و عرض شود بکنه مثلا یه خصوصیتی بهش راجع بکنه، اینا این مرتبه ادوات شرطه که اینا ظهور دارن در تعلیق. مثل اکرم زینه انجاهد، حج البیت حج البیت ان استطعت، عد زکات مالک ان ملکت النساء، صلی انزالت الشمس اذا زالت الشمس و امثال ذالک. اینها که ظهور دارن در رجوع به هیئت، این مرتبه اقتضای تضییقی ندارن. معنای اینا چیه؟ تعلیق. معنای تعلیق چیه؟ تعلیق و وجود علا وجود، وجود چه؟ وجود طلب، امر، امری که مستفاده، مثلا طلبی که مستفاده از هیئت، هیئت امره که ما قبول داریم معنی حرفیه و معنی حرفی هم فرض میکنیم جزئی دیگه. حالا ما دیگه تو چرا بریم خودمون خسته بکنیم توی حرفا، وقتی که ما اصلا اشکالمون مصداق خارجی میخوایم بکنیم نداره. اونی که ظهور داره در رجوع علل هیئت، دلالت علت بر تعلیق داره، دلالت بر تضییق نداره که نیاز به سعه داشته باشه. و تعلیق هم یعنی تعلیق وجودا علا وجود، وجود خاص، اشکال نداره، وجود خاصی رو معلق بکنیم بر یه وجود دیگه، چه اشکالی. پس بنابراین خیلی جواب روشن از فرمایش شیخ اینه که شیخ یک بحثی مطرح کرده که مصداق خارجی نداره، برای اینکه اومدن همینطور همه ریختن رو هم و گفتن که این حروف دلالت میکنن به صلاح بر تقیید. تقیید تقیید هم یعنی تضییق. تضییق هم خفره اینه که اطلاقی در کار باشه، هیئت خواهم اطلاق نداره. اون وقت پس اگر اینا بخوان رجوع بکنن به هیئت مشکل میشه، چون هیئت معنای حرفی داره، معنی حرفی هم اطلاق نداره و معناش جزئیه. وقتی که اطلاق نداشت و جزئی بود دیگه ظرفیت تضییق نداره. چیزی که صحه داره قابل تضییقه، اما چیزی که از اول صحه ای نداره و دیگه قابل تضییق هم نیست، از اول ضعیق خودش، صحه ای نداشته که تضییق پیدا بکنه. خب اینطور همه رو ریختن رو هم دیگه و یه اشکال درست کردن. جواب اشکال اینه که ما سوال میکنیم یا شیخنا، شما کدوم حروف را میگید که اینطوریه؟ این حروفی که ظهور دارن در رجوع به هیئت، اینها دلالت بر تعلیق دارن و ربطی به تضییق دارن، و اون حروفی که دلالت بر تضییق دارن یا سعی میخواهن که اون را تنگش بکنن، اونا که ارتباط به هیئت ندارن، اونا ظهور دارن در رجوع به ماده، و ماده هم که معنی اسمیه. سر من البصره الى الکوفه، این من البصره الى الکوفه متعلق به چیه؟ متعلق به سر. اما به مادهش متعلقن یا به هیئتش؟ به مادهش متعلقن، یعنی ماده سیر، به ماده سیر متعلقن. ولهذا در سر من البصره الى الکوفه هیچ عرض می شود تقیدی و تحسسی در هیئت وجود نداره، هیئت سر جای خودشه. هیئت که به معنای طلبه، ما طلب مطلقی داریم و هیچ هم قید نخورده، پس یک وجوب مطلقی متوجه به ما شده. پس چی مقیده؟ مادهش مقیده که عبارت از سیره. اون سیری را که از ما مولا میخواهد، این سیر هر شبت خدمت شما یه حسه ای ازش مقصوده، تخصصی درش هست، و اون عبارت از این که مبدوع به بصره باشه و منتهی به کوفه باشه. آی پاش باز، آره البته گوش میکنید ولی در ضمن شکمی هم استراحت میکنید. آره. نه نه، این مربوط به خود این خود سیر. سیر گاهی یه مرتبه مولا عم میکنه به سیر، علی الاطلاق میگه سفر، هیچ قیدی براش نمیاد. اگر مولا عم کرد به سیر و گفت سیر دیگه من البسه الان کفر نگفت، ما چه میفهمیم ازش؟ احسن تو امر علی کل حال مطلقه، بحثر مامور به. اگر فقط گفت سیر مامور به اون کلی و سیره، حالا چه از شوشتر به عواز، از عواز به دسفول به جای بسر و کوفه، اشکالی داره؟ نه، یعنی قابل صدق علی کثیرینه. ما برای اطاعت امر سیر از عواز حرکت میکنیم به سمت دسفول، توجه فرمودید؟ آیا امتثال کردیم یا نکردیم؟ کردیم دیگه. خواهی از چه جهته؟ از جهت این که اطلاق ماده قابل صدق علی همه است، اطلاق داره، سعه داره. اما وقتی که گفت سر من البصره الی الکوفه، اینجا مولا اون چیزی را که از ما خواسته و از ما طلب کرده سیر معینیه، قید خورده که باید این سیر از کجا باشه تا کجا، از بصره باشه تا کوفه. لذا اگر از اهواز حرکت کردیم رفتیم دسفول یا از شوشتر آمدیم اهواز، امتثالی حاصل نشده. نه، این قید واجب بشه. ببین این شما یکمی فکر بکنید سر این قضیه که این نظیر وضو و نماز یا نظیر زکات و نصابه. خدا انشاءالله یه مشتی گاه و گوسفند به شما بده تا به علی شکوب متوجه بشه که اگر مالک اینها شدید اون وقت بر شما زکات واجب میشه، اگر مالک این حیوانات نبودی زکات بر شما واجب نیست. توجه فرمونید. ولهذا دیگه داشتن این نصاب دخالتی نداره به این که عرض میشه بذارت مخدمت شما چه ما زکات مثلا چه بدون خودی اصلا زکاتی واجب نیست. اما نماز چه؟ مثلا ما حق داریم بگیم خدا یا ما خوب وضو نداریم پس نماز بر ما واجب نیست. اگر اونجا ما نصاب را نداشتیم میگیم خدا یا ما نصاب نداریم زکات بر ما واجب نیست. فلهذا قید چیه؟ قید وجوبه. اما در مورد نماز چه؟ ما الان وضو نداریم، میتونیم به خدا بگیم خدا یا چون ما وضو نداریم پس دیگه نمازم بر ما واجب نیست؟ نه، میزنه تو سر ما میگه شما باید وضو بگیرید و باید نماز را بخوانید. اصل لب مطلب اینجاست که اگر قید وجوب بود یه جوره، اگر قید واجب بود یه جور دیگه است. حالا میخواییم ببینیم در سر من البصره الی الکوفه نظیر کدوم یکیه، قابل قیاس به کدام؟ آیا قابل قیاس به زکات و نصاب که اگر ما نصاب نداشتیم خود تحصیل نصاب برمون واجب نیست و عذر داریم این خدا یا ما چون نصاب نداریم لذا دیگه زکات بر ما واجب نیست نمیدیم. آیا ما اون وقت مورد مؤاخذه میشیم مثلا کار بدی کردیم؟ نه، تحصیل نصاب هم واجب نیست. اما اگر وضو نداشتیم و نماز نخوندیم میتونیم بگیم خدا یا چون ما وضو نداشتیم خدا معذور بودیم نماز نخوندیم، نماز بر ما واجب نبود. نه، وجوب علی کل تقدیره و این قید قید وجوب نیست، قید واجبه. فیجب علیک ان تتوضأ ثم تصلی. اما در مورد زکات این نصاب نداشتیم دیگه تحصیل نصاب هم واجب نیست، زکات هم واجب نیست، ولش میکنیم. حالا در این قضیه سر من البصره الى الکوفه من ای القسمین؟ نه، مسلمه وقتی که مولا گفت سر من البصره الى الکوفه باید ما که الان عوازیم بلنشیم بریم بصره و سیرمون را، یعنی واجبه، قید واجبه، قید وجوب نیست. نه، اگر اجری تو وجوبش نگذاشته علی کل تقدیر واجب ما این کار بکنیم. اما هر سیری نه، سیر خاص باید بلنشیم بریم بصره و از بصره حرکت کنیم بریم کوفه. مثل چی؟ مثل نماز و وضو. ای وضو نداشتیم عذری نیست، باید وضو بگیریم نمازم بخوانیم. فتح السلم بر درست
اون وقت بعدی نخیر قاطی نکن رشید.
کجایده؟ این من در آورده فرمای شما در کلام شیخ این نیست، این در کلام ناینی آمده. استقل بگوش بده نقل شده احمی خود اطلاق و سعوزیقه. قضیه فرمایششه، فرمایششه قضیه اطلاق و تقییده. اطلاق و تقیید رفتی به آلیت استقلالیت ندارد. او اشکال دومیه به سر خود. حالا اشکال دومی میگی اشکال آلیت استقلالیت یه اشکال دیگه است، اونم مطرح شده ولی رفتی به کلام شیخ آخوند نداره. کلام شیخ آخون دور میزنه دور قضیه تقیید و سعه و اطلاق و جزئی بودن و کلی بودن، این حرفا مسئله عالیت و استقلالیت نیست. اون تو کلمات ناینی آمده بعد بیان کنم. نه نه به اجازه بگم عالی و استقلالی بحث دیگه هست، یعنی چرا قاضی میکنید؟ عجیبه، شما از کلام شیخ نفهمیدید. شیخ هیچ ناظر به عالیت استقلالیت تو کلام ناینیه و یه اشکال دیگه است. آقای شیخ و آقای آخون ناظر به عالیت استقلالیت نیستن، ناظر به سعوزیق هست. از باب این که معنای حرفی رو مرحوم شیخ قالبه که معنای نه دوباره هم تکرار کردی، خودتو الان اعتراف کردی. چه عجب، بس چطور در یه لحظه برگشتی؟ خدا خیرت بده. و میگیم حرف شیخ راجع به این مطلبه که معنای حرفی صلاحیت مرجعیت اینا را نداره. چرا؟ چون معنای حرفی جزئیه. همون حرفی که آخون در کفایه ذکر کرده یادته، کلیت و جزئیات، که معانی حرفی و جزئیات یا کلیه که بعد خود آخون اختیار میکنه که کلیه، فلازه آخون هم رد میکنه اشکاله. اما مرحوم شیخ و بقیه معانی حرفیه را جزئی تلقی کردن، جزئیه، چون جزئیه فلازا اطلاق نداره، صحه نداره. یک مطلبه که شیخ سر این انگوش گذاشته، نه سر عالیت و استقلالیه. خب پس بنابراین منشأ اشکال در کلام شیخ غیر از منشأ اشکال در کلام ناینیه، اینا قاطی نشه. منشأ اشکال به عالیت استقلالیتی در کلام مرحوم ناینی آمده که بیان دومیه، اما بیان اولی که بیان شیخ باشه که آخون از شیخ نقل میکنه این است که لما لا یصلح معنى الهیئه لان یرجع لان یرجع الیه القیر. لماذا؟ لکونه جزئیه، به خاطر اینکه جزئیه و در جزئی معانی جزئیه سعی ندارن، اطلاقی ندارن تا قابلیت تغییر داشته باشه. این نظر شیخه. خب اینه که گفتیم و تمام کردی. حالا میریم سر بیان دومی. بیان دومی که بیان مرحوم ناینیه، همین مطلبی که شما عجله میکنید و میخواید بیانش بکنید اینه، این دومیه که عبارت است از عالیت و استقلالیت. هر شبت به خدمت با ساعت شما مرحوم ناینی بله این مطلب را مطرح کرده. میگه من کاری ندارم که معانی حرفیه جزئیان یا کلیه، میگه من به این کار ندارم، هرچه هستن بالاخره معانی حرفیه عالیه نه استقلالی. عالیه میشه یعنی خودشون به ذات ملحوظ نیستن و مثل یه عینکی هستن که آنم با یه عینک چیز دیگری را میبینه. همیشه ملحوظ بالاستقلال معانی اسمیه، معانی حرفیه حالشون حال شیشه عینکه که به وسیله آنها معانی اسمیه ملحوظ میشوند به یه نحوی، ولی خود معانی حرفیه لا یتعلق به اللحاظ استقلالا. خب حالا اگر اینطور شد چه اشکالی پیش میاد؟ میفرماید که وقتی که اینطور باشه پس هیچ رقم قیدی، نمیدونم چه حرفی، خصوصیتی قابلیت رجوع رو نداره. چرا؟ چون که قابلیت رجوع یه چیزی بخواد مرجع بشه خب باید ملحوظ باشه بالاستقلال. اگر یک معنایی ملحوظ بالاستقلال بود میتوانیم یه چیزی رو بهش ارجاع بکنیم، اگر ملحوظ بالاستقلال نبود نمیتونیم دیگه یک خصوصیتی براش بیان بکنیم. خصوصیت بیان کردن برای یه چیزی فرع اینه که شما بهش نظر بکنی و این رو مورد توجه خودت قرار بدی. وقتی که ملحوظ بالاستقلال نیست، ملتفت الی نیست، ارجاع یک خصوصیت دیگه معنا نداره. اون وقت دیگه این خصوصیت هم فرق نمیکنه که آیا این خصوصیت از نوع تعلیق باشه یا از نوع تغییر و تزییق باشه. و اگر هم از لحاظ از نوع تغییر تعلیق باشه، خب بازم بالاخره نیاز هست که یا لحاظی بالاستقلال متوجه بشه. وقتی اصلا ملحوظ بالاستقلال نیست، ما چطور تعلیقش بکنیم؟ خب وقتی میخواییم بگیم که آه اینو معلق کردیم برو، خب باید داشت نگاه بکنیم. همین که اگر هم بخواییم تعلیقش بکنیم که فرض اون کارم به تغییر و تزییق هم دیگه نداری، تعلیقش هم بخواییم بکنیم، این تعلیق نیاز داره که ما لحاظش بکنیم یا نه؟ خب باید لحاظش بکنیم، براندازش بکنیم، بعد بگیم آه این را ما معلق کردیم بر اون. وقتی یک چیزی ملحوظ بالاستقلال نیست، یه قابلیت تعلیق را هم خود بخواد نداره. خب البته حالا مرحوم نائینی دیگه ایتون هم حلالی نکرده که ما گفتیم، گفته چون که ملحوظ بالاستقلال نیست نمیشه چیزی رو بشه ارجاع کرد، چون ما دستبندی کردیم تعلیق و تقیید و فرق انداختیم بینشون، حالا دیگه داریم تکمیل میکنیم کلام نائینی را به این صورت که سلمنا که این حروف که ظهور دارن در رجوع بیعت دلالت علی تعلیق میکنن، ولی همین دلالت تعلیق هم نیاز داره به چی؟ به نظر استقلالی. بدون لحاظ استقلالی حتی تعلیق ممکن نیست. پس به هیچ رقم هیچ خصوصیت نمیشه ارجاع کرد مگر اینکه شما اون را مرجع را به صورت استقلالی لحاظ بکنید. خب این اشکاله؟ جواب این چیه؟ بازم خیلی طول داده شده در جواب که ما به این تطویلات کار نداریم. خیلی خیلی مشخص و مختصر جوابش عبارت است از اون چیزی که مرحوم امام فرمودن که ما خودمون گفته بودیم، بعد دیدیم در کلمات امام هم هست، و اون این است که این چی وقتی ما میخواییم یه چیزی رو ارجاع بکنیم به یه چیزی، ببینید دو مرحله هست. یه مرحله حین استعمال او اولی، مثلا این معنی هیئت، هیئت میخواییم به کار ببریم، وقتی خودشو داریم به کار میبریم، مثلا در معنای انشاء طلب، درست ملحوظ به نحوه معناش ملحوظ به صورت عالی، این در حالتی که خودشو به کار میبریم، میگیم سر امر سر را هیئت سر را که به کار میبریم، در همون حین دیگه توجهمون ممکنه مثلا به استقلالی نباشه، عالی باشه. خب اما همین در اون موقعی که میخواییم کلمه رو ارجاع بکنیم دوباره ملحوظ میشه سر، این وقتی که میگه سر امر میکنه خود این طلب، خود نفس طلب، مفهوم طلب دیگه ملحوظ نیست، چون واقع طلب انشاء میشه، یک واقع و مصداق طلب انشاء میشه، مفهوم طلب متعلق الحاس قرار نمیشه، درست؟ اما بعد از آنی که سر را گفتیم یادمون می آید که ما هر نوع سیری را نمی خواهیم، باید از بسته باشه تا کوفه. البته خواهی مثال غلطیه به طبقه چیز که ما گفتیم، چون یه قیود اینجا رجوع به ماده می کنه. مثال بزنیم به همون تعلیق، اکرم زیدن اینجا هست، موقعی که اکرم را می گوید قبول می کنیم که ممکنه این لحاظ عالی باشه نسبت به طلب، اما انجا اکرا در حینی که ارجاع میکنه سر اون لحاظ باقی نمیمانه، این لحاظ حدوثاً عالیه اما بقاءً که میخواد انجا اکرا بهش ارجاع بکنه خودش مورد توجه قرار میده. حینی که اکرم را میگوید نظرش به معنای هیئت عام نظر استقلالی نیست، این طلب را به صورت عالی، اما بعد از آنی که میخواهد بگوید انجاعک، خب این انجاعک که از خودش میپرسه انجاعک به کجا برمیگرده؟ خب به اون طلب. اینجا وقتی که میخواهد انجاعک را بگوید یه بار دیگه طلب به ذهنش خلجان میکنه، ولی بقاعت تق بنداز بین حدوث و بقا، حدوثن که این سر را گفته این ملحوظ عالی در حین حدوث، اما بقاعن که میخواهد انجاعک را بهش ارجاع بکنه خودش مورد توجه قرار میده که این طلبی که ما میکنیم در رابطه با سیر یه شرطی داره و اون شرطش مجیه. خب بله، وقتی که میخواد مجی را شرط اون قرار بده خب باید بهش نگاه بکنه، یعنی تو ذهنش بیاردش که این که میگویم اگر آمد، یه اگر آمد قید چیه، شرط چیه؟ خب شرط طلب دیگه، یعنی طلب الاکرام مشروط به ای شرط؟ مشروط بالمجیء. پس بنابراین ما یک در بکار بردن این معانی حرفیه یک مرحله حدوث داریم و یک مرحله بقا. این که مرحله حدوثشون عالی باشه این قابل قبوله، اما این اختزایی نداره که دیگه دست ما کوتاه بشه. و بقا وقتی میخوایم قدر ارجاع بکنیم، نگاهمون به این معنا از عالیت تبدیل میشود به استقلالیت. بلازا خوب وراندازش میکنیم که انجاک یعنی چه؟ یعنی طلب اکرام، مطلوبیت اکرام قیدی داره، شرطی داره، و اون شرط عبارت است از مجید. اگر آمد اکرامش مطلوب هست، اگر نیامد مکروه. پس حینی که انجا اکرام میگوییم دیگه نگاهمون به این امر به معنای هم نگاه عالی نیست، ولو اون که حین الاستعمال در ابتدای امر میخواید بگوید حدوثاً نگاه ما عالی بود وقتی که هیئت به کار بردیم، اما زمانی که میخواییم عید را تعلیق را ارجاع بکنیم بقا نگاهمون بهش استقلالی میشه. نه آسمون به زمین میاد، نه زمین به آسمون میره، هیچ اشکالی نداره نگاه به یک معنایی دو مرحله داشته باشه. در یک مرحله حدوثاً یه جوری باشه، بقا یه جوری دیگه بشه، چه خلاف عقلی پیش میاد، هیچ محذور عقلی نداره. و واقع قضیه هم همینه. ما اکرم سر فلان که میگیم درست، این معنای هیئت عالی، اما وقتی که قید میخواییم بشه ارجاع بکنیم، ان جاءک، ان ضربک، ان کذا کذا، اون موقع دیگه عوض میشه نگاه ما، اون موقع استقلالی میشه نسبت به این معنا و اشکالی هم نداره. عرض کنم به خدمت شما، پس همه معانی حرفیه حین الحدوث، حدوث الاستعمال که خودشونو به کار میبریم، هن نظر و الیها عالیه و لا ینافی ذلک، این که بعدا وقتی بخواد قیدی چیزی بهشون ارجاع بکنید و خواهن نگاه شما به اونا نگاه استقلالی بشود. نگاه استقلالی یعنی چه؟ یعنی تیب توجه الیها لا بها. اگر عالی شد یکون توجه بها الى شیء آخر، اگر استقلالی شد یکون توجه الیها. خب چه میشه؟ یعنی چه محذور عقلی هست توی قضیه؟ حالا محل بحث ما تعلیق، چون ما گفتیم فقط تعلیقات هم که ضرور دارن در رجوع به، اما تقییدات همیشه ضرور دارن در رجوع به معانی اسمیه، یعنی همون ماده کلمه که معنی اسمیه. فلازه هم گفتیم که اون اشکال اول از اساس پایه نداره، چون هیچ مصداق خارجی نداره راجع به اشکال اول. اما در قضیه عالیت و استقلالیت جوابمون اینه که این معنای حرفی حین الاستعمال خودش غیر استقلالی، ولی بعد که میخوایید اونجا مرحله بعد که میخوایید تعلیقیش شرطی ذکر بکنید، حین ارجاع شرط لحاظ شما به اون استقلالی میشه. نه معنا یکیه، لحاظ بهش فرق میکنه. نه دو تا معنا که نیست، ارجاع قیدی میخواییم یه تعلیقی بشه ارجاع بکنی. شما آیا ممکنه به چیزی که اصلا تصورش نمی کنی ترجیحی تعلیقی بشه ارجاع بکنی؟ یعنی تعلیق چه؟ خود تعلیق مضاف الیه داره. چطور ممکنه یه تعلیقی صورت بگیره اما ما نمیدانیم چیه به چه میخواییم تعلیق بکنیم؟ یه همچه چیزی معقوله؟ نهایت پس خود به خود همین تعلیق چون از امور ذات الاضافه است معلقی داره و معلق علیه و هر دو هم ملحوظ میشه. و صلی اللہ علی محمد و آله. اگر اینه گفتیم معناش یعنی ذاتن اندکاکیه، چرا؟ چون اصلا نسبته به اندکاکیه. اون وقت این به معنای عدم امکان توجه دیگه نیست، به همین معنایی که ذاتش اندکاکیه اما در توجه من ممکنه چی باشه؟ استقلالی یعنی من بتونم بهش توجه بکنم. به همین امر مثلا شما به نسبت که ما قبلنم وقتی شما میگید زیدان قائم، کلمه زید ملحوظه، معنای زید کلمه قائم هم به معنی قیام میده. وقتی زیدان قائمون میگیری نسبت به کار میبرید اثبات و شیء لشیء، آیا این مورد لحاظ نیست؟ قصد ندارید بیانش بکنید قصد به خصوص؟ خب اصل مقصود تصرف همینه که میخواید اثبات بکنید قیام رو برای زید، خب این معنای نسبت، این معنای نسبت ذاتش اندکاکیه اما امکان اینکه لحاظ به خصوص بهش تعلق بگیری امکان وجود داره. نه با طرف زمن طرفه، نه نه این عمنت، نه این در تعلیق ما بیش از این احتیاج نداریم. ما میخواییم چه بکنیم؟ یه چیزی که تعلیق میکنیم به یه چیزی نمیشه اصلا تصورش نکنیم، باید بفهمیم چیه. خب چه عیبی داره که امر اندکاکی را تعلیق بکنیم به یه چیزی؟ یک امر اندکاکی ذاتش اندکاکیه اما امکان تعلیقش وجود داره یا نداره؟ خب اجازه فرمایید، اجازه تاتون همین که امکان تعلیقش وجود داره، تعلیق بدون لحاظ معلق و معلق علیه ممکنه؟ خب ممکن نیست. پس بنابراین اینجا ما آمدیم گفتیم که ما دو چیز داریم، یکی عالیت استقلالیت در لحاظ، یکی اندکاکی بودن و استقلالیت در اصل وجود. در معانی حرفیه اگرتون اون موقع که ما میخوندیم گفتیم که این اندکاکی، چون آقای خویی خب بحث مفصلی کرده راجع به این که معانی حرفیه مرکز بالاستقلال هم، و آخر جنبندی که کردیم که آقای خویی میفرمون معانی حرفی ملحوظ بالاستقلال هم، خب استقلالاتش هم درست بودن اما آخر کار چی از آب در آمد؟ با اینکه استقلالاتشون هم درست بودن آخرش این در آمد که گفتیم بابا جون هر دوتاتون درست میگید، اونایی که آقای خویی که میگوید که معانی حرفی ملحوظ بالاستقلال هم یعنی قابلیت لحاظ بهشون هست، این درست؟ قابلیت لحاظ هست، لحاظ یعنی توجه ذهنی، ذهن بهشون متوجه بشه، این قابلیت داره. اما اونی که میگوید معانی حرفی عالیان یعنی عالیون فی نفس ذاتها، چرا؟ چون معنای حرفی نسب و روابط هن. وقتی که نسب و روابط بودن، نسب و روابط در وجود خارجی میتونن استقلال در وجود داشته باشن؟ مندکن در جواهر و اعراض، جواهر و اعراض که به هم اتصال پیدا میکنن نسبتی به وجود میاد، این نسبت کاملا مندکه در ضمن اینها، این جواهر و اعراض. اون وقت گفتیم پس معنای عالی بودن حالت بودن این است که اینا استقلال در وجود ندارن چون از سنخ نسب و روابط هم و نسب و روابط در وجودشون قائم بالغیر هم، قائم به نفس نمیتونن باشن. اما آقای خویی هم که میفرماید با همین وجود این معانی قابل لحاظ استقلالی هستن، این هم درسته چون لحاظ استقلالی به معنی نیست که در توجه ذهنی ما اینها لحاظ بشون داره، نه وجود ها. اما اندکاکیت مال چیه؟ اندکاکی مال وجود خارجی ذاتشونه، در وجود خارجی فن نسب و روابط فی الوجود الخارجی به حسب ذاتها و ماهیاتها مندکتن فی الغیر، لا مندکتن فی الغیر به حسب لحاظ ما، لحاظ ما نه اشکال نداره، ما میتونیم لحاظشون بکنیم، توجه بهشون بکنیم، توجه ما ضرری نداره، منافاتی نداره. اما اونی که پس در معانی حرفیه میگوییم اندکاکیت به حسب ذاتشونه در مقام وجود. اما این مطلبی هم که آقای خویی گفته که قابل توجه لحاظ ذهن به استقلال هست، هم درسته، واقعیتی دیگه. میگه مثلا فرض کنید شما، مثلا فرض کنید میدونید که زید الان میبینیدش که از یه شهری خارج شده، مثلا از بصره ایستاده تو راه، نمیدونید که میخواد بره بصره یا از بصره آمده، شما اینو با معنی حرفی به کار میبرید، میگید امن البصره او ال البصره، اگه اینطور گفتید استعمال غلطیه؟ نه، امن البصره یعنی آیا از بصره آمدی؟ او ال البصره یعنی میخوایی به بصره بروی. خب حالا این الان مورد توجه سوال از چیه؟ سوال از همینه که به اصطلاح این مطلبی رو که ما داریم ازش سوال میکنیم و لحاظ استقلالی بش کردیمه، اینه با معنی حرفی به کار میبریم، میگیم امن البصره او ال البصره، پس بنابر این ملحوظ بالاستقلال لحاظ بالاستقلال تعلق گرفت به خود معنی حرفی، که ما الان سوالی از چیز از که نداریم جز از همین گاهی از بصره آمده یا میخواد به بصره بره، درست ما نظر میدوزیم به معنای حرفی و ازش سوال میکنیم، خب این لحاظ استقلالیه دیگه. آقای خویی خیلی مثال اینجور میزنه، پس میفرماید مشتهل علی السن الناس و ان المعانی الحرفیه لا تقبل اللحاظ الاستقلالی، هذا حشی غیر واضح ما له دلیل ولا يمكن اثباته بالدلیل بل الوجدان يشهد على خلافه. این فرمایشش مثال هم زیاد دار. ما اومدیم جمع کردیم گفتیم که بله فرمایش آقای خویی درست، مراد قم اون بوده، احسن تو، که چون که معانی حرفیه از سنخ نسب و روابط هست و نسب نسبت چیه؟ وجود لافی نفسه هست، یعنی ذات وجودش اندکاکیه، وجودان لافی نفسه، پس مرادشون این بوده از زمین عالیت استقلالیه، بیش از این نمیشه گفت. و صلی الله علیه و آله.